میتونیم راجبش صحبت کنیم. و اینکه تو آپارتمان خودم زندگی میکنه، خود این موضوعیه. حالا بذارید من یه بخش این رو بگم. به نظر میرسه بعضی وقتا امکاناتی که پدر و مادرها در اختیار فرزندانشون قرار میدن، اون نوع در اختیار گذاشتن امکانات، تعادل خانواده جدید رو به هم میزنه. یکی از موضوعات خیلی مهمه. الان شرایط اجتماعی یه جوریه که واقعا بدون کمک مالی خانواده ها، پدر و مادرها، شاید یه آقای جوانی نتونه ازدواج کنه. ولی این نوع در اختیار گذاشتن امکانات خیلی مهمه. آیا ما امکانات رو در اختیارش قرار میدیم که او حرف ما رو بشنوه و به تبع او همسرش هم حرف ما رو بشنوه؟ خب این قطعا اشتباهه و زندگی اون زوجین جوان رو با مشکل روبرو میکنیم. ما باید دقت داشته باشیم اگه امکاناتی رو در اختیار فرزندمون قرار میدیم، ابزار قدرت او میشه در خانواده خودش و ارتباطش با خانومش رو باید بهتر کنه. ولی اگه ابزار قدرت منه و من به واسطه فرزندم دارم اعمال قدرت بر عروسم میکنم، این کار قطعا اشتباهه. هم زندگی اونا رو با مخاطره روبرو میکنه، هم تعاملات رو به هم میریزه.
و اون روی سکه جناب آقای قدوسی، کمک کردن والدین به فرزندان در امر ازدواج، حالا چه کمک مالی، چه اقتصادی، چه از نظر عاطفی، آیا نباید با ظرفیت و لیاقت طرف مقابل همخوانی و مطابقت داشته باشه؟
بله، ببینید گاهی وقتا اون طرفش هم هست. یعنی عروس ها من دیدم که انتظارات خیلی زیادی از خانواده آقا داره.
همین دیگه،
میگه چون شوهرم نمیتونه، خب پدرش باید تامین کنه. و این انتظاراتیه که معقول و منطقی نیست. دیگه حالا در پاسخ به این سوال نمیشه خیلی جزئیات رو وارد شد، ولی مشخصه که رابطه خانواده اصلی با خانواده جدید درست نیست. و اولی موضوعی که باید بررسی بشه اون آقا پسر نقشش اون وسط چیه؟ یعنی اون آقا پسر توانمندیاش چیه؟ آیا ارتباطش با مادرش، با همسرش تنظیم شده است یا نیست؟ نگه توی موارد ما توصیه میکنیم که این آقایی که فرزنده این خانم هستن، ایشون باید مشاوره برن، ایشون از ابتدا شروع کنن تا بعد ببینیم چه داستانی تو زندگیشون هست.
الان شاید این سوالم به ذهن بیاد که اصلا طرف خانومه، طرف مادره، یا این وسط اصلا هیچ نقشی نداره.
بله،
مادر شوهر و عروس تو سر و کله همدیگه میزنن و دارن زندگی میکنن و این آقا هم هر روز داره خرابتر میشه.
بله، ما باید به شنونده همون توصیه کنیم که درسته که ما پذیرای درد دلهای بزرگواران هستیم، ولی سوال رو به عنوان سوال مطرح کنن که دقیقا مشخص باشه اشکال چیه. درد دلش رو برای ما میکنه، ما میتونیم بهش بگیم هم در من متاسفم که عروس شما به شما سلام نمیکنه، چیز دیگه ای بیشتر نمیتونیم بگیم. این رو خواهش میکنیم شنونده ها سوال مطرح کنن که بتونیم یه پاسخی که مناسب باشه بهشون داد بدیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. به قول جناب آقای قدوسی، سوال رو با تمام جزئیاتی که حداقل میتونید در اختیار ما بذارید و از راز زندگیتون متمایزه، لااقل اونا رو در اختیار ما بذارید که بتونیم بهتر راهنماییتون کنیم. حالا نمیگیم تمام رازهای زندگیتون، اما اون ریزکاری‌ها و جاهایی که باید ما مطلع باشیم تا بتونیم پاسخ کامل‌تری رو به شما ارائه بدیم، اونا رو لااقل در اختیار برنامه پرسمان خانواده قرار بدید تا بهتر راهنمایی بشید. 0912-0228 جناب آقای قدوسی گفتن سلام همه. احترام، برای درمان مخفی‌کاری‌های همسرم که آقا هستن، در هر کاری چه کار باید بکنم؟ به راحتی آب خوردن دروغ میگه و امور رو از من مخفی میکنه، راهکاری بدید که من چه کار باید بکنم توی این زندگی؟
بله، ببینید حالا مخفی کاری اگه خیلی گسترده در زندگی باشه خب خوب نیست، ولی بعضی از موارد رو خب قاعدتا تو اون فضای خصوصی زوجینه و مخفی باید باشه. منتها اگه یه آقایی دائم داره از خانومش مخفی کاری میکنه، اولی نکته ای که هست اینه که اگه این خانوم واقعیت ها رو بشنوه چه عکس العملی داره. معمولا چرخه دروغگوی آقایون اینطور اتفاق میفته که یه راست میگه و یه دعوای بزرگ اتفاق میفته، یه پاسخ هیجانی خیلی زیادی از جانب خانومش میشنوه و میفته به یه چرخه مخفی کاری که خب هی باید دروغ بیشتری بگه، بالاخره هر دروغی رو باید با چند تا دروغ دیگه مخفی کنه و در حقیقت هم در آخر هم اینا رسوا میشه، یعنی نمیشه کلا مخفی کرد. پس ما اول به این خانم میگیم که این مقدار ظرفیت خودتون تو عکس العمل ها
بالا ببرید.
ما تو ارتباط با بچه‌هامون هم همینطوره، اگه بچه‌هامون اومدن یه حرفی به ما زدن و ما زود امر و نهیشون کردیم، زود توبیخشون کردیم، دفعه بعد نمیاد بگه. پس این عکس العمل خیلی مهمه. ولی خب به آقا هم باید بگیم که این مقدار شفاف زندگی کن، اساسا مخفی زندگی کردن و اینقدر پیش و دار کردن زندگی معناش چیه؟ یعنی اصلا خدا آدم احساس راحتی نمیکنه که اینقدر مخفی کاری کنه. ولی همون پاسخ هیجانی رو خانم میتونن کنترل کنن، نداشته باشن، تا کم کم اوضاع در حقیقت به روال عادی برگرده. من تا انتظار این که آقا 100% مطالب رو به خانم بگن شاید انتظار واقع بینانه ای نباشه.
اتفاقا میخواستم بگم یک سوالی در دل این سوال نهفته است به دفاع از آقایون، که خیلی وقتها ما خانوما انتظار داریم 0 و 100 اتفاقاتی که برای آقا میفته رو بیاد به ما بگه.
بله.
مثلا آقا صلاح نمیبینه به هر دلیلی میزان دریافتیش یا درآمد ماهیانش رو بگه، یا کجا سرمایه گذاری کرده، از کی دستگیری کرده، مثلا بچه یتیمی رو متقبل کرده، یک جای دیگه سرمایه گذاری کرده و داره روی اون مانور میده. خب خیلی وقتا آقایون میگن صلاح نمیبینم خانم بچه‌ام فعلا تا به موقعیت تثبیت نرسیده چیزی بدونن. اما خب متاسفانه خیلی وقتا خانم‌ها فکر میکنن این هم یه نوع مخفی کاریه.
تو خانواده هایی هم دیدم که آقا میگه اگه بدونه من 10 میلیون درآمد دارم واسه 10 میلیون خرج میکنه، من باید بگم 5 میلیون که 5 میلیون بعدش بر نیمه دوم ماه هم داشته باشه. خب ببینید اینا برمیگرده به ظرفیت خود اون خانم ها، و به نظرم بعد این ظرفیت خودشون رو بالا ببرن که امکان این ارتباط شفاف در فراهم باشه.
البته دروغ گفتن با مخفی کاری فکر میکنم بله، یه مقدار بله. فاصله داره.
این خیلی بده که در حقیقت روند دروغگویی تو خانواده ایجاد بشه و عوارض خیلی بدی داره. اصلا اعتمادها رو به هم میریزه و تربیت رو هم تو خانواده مختل میکنه. این پدر و مادر بزرگوار باید یه ترتیبی بدن که خانواده بر اساس صدق و راستی پیش بره، نه بر اساس دروغ. البته خب بعضی ها زندگیشون رو با دروغ تنظیم میکنن، اینم هست که آدم هایی تو جامعه هستن که از راست گفتن براشون سخته. بعضی از این آقایون رو میگیم که از اگه دروغ نگی نمیشه زندگی کرد. نه میشه زندگی کرد، ولی خب آدم راست که میگه ممکنه عوارضی براش داشته باشه، ولی در نهایت تو رو رشدت میده.
بعد این نکته هم در نظر بگیریم در زندگی مشترک بین دروغ گفتن و هر حرف راستی رو به زبان نیاوردن یه مقدار تفاوت قائل بشه.
در حقیقت اون مخفی کاری های بجا همونه که لازم نیست همه راست ها رو هم گزارش بدیم. و بعضی ها اشکالشون همینه که همه راست ها رو هم گزارش میدن. ما مواردی که ذهن همسرمون رو به هم میریزه، امنیت روانی اون رو به هم میزنه رو نه لازم نیست راست رو جزئیاتش رو هم بگیم و کامل بگیم.
خب بسیار عالی، ما تا اونجایی که تونستیم از همه جوانب و زوایا سعی کردیم که سوال مطرح بکنیم و در موردش پاسخ دریافت بکنیم که ذهن عزیزان شنوندمون نسبت به هر سوالی که مطرح میشه کامل پاسخ رو دریافت بکنه. خب خیلی ممنونم از حضور گرم شما جناب آقای قدوسی، مثل همیشه راهنمای ما و دوستان عزیز شنوندمون بودید. اگر کلام پایانی هست میشنویم به اتفاق عزیزان شنوندمون، وگرنه با شما خداحافظی.
از خداوند متعال میخوایم که دلهای زن ها و مردان جامعه ما، زن و شوهر ها رو به هم گرم کنه و انشالله کانون خانواده ها روز به روز گرمتر و با صفاتر باشه.
ممنونم از دعای قشنگتون، خسته نباشید، خدا قوت، شما رو به خداوند مهربان می سپاریم، خدا نگهدارتون. از شما عزیزان شنونده هم سپاسگزاریم که مثل همیشه تا پایان برنامه همدل و همراه ما بودید. یادمون باشه خوشبختی گذراست، پس میزبان خیلی خوبی براش باشیم و قدر تک تک لحظه ها رو بدونیم تا بارها و بارها در زندگی اون رو ملاقات بکنیم. از اینکه همراه ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم. مثل همیشه براتون دعا میکنیم که عمرتون با برکت باشه، تن و جانتون در صحت و سلامت و عافیت، کانون خانوادتون گرم و با محبت و عاقبتتون ختمه به سعادت. خدا نگهدار.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی، حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی. آذرین بهانه ایمان من توی،
زیباترین بهانه ایمان من توی، زیباترین بهانه ایمان من توی.
احساس هایی از متفاوت میان ماست، احساس هایی از متفاوت میان ماست، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من و ویران من توی، ویران من توی. پیداست من به شعله تو زنده ام هنوز،
زنده ام هنوز.
پیداست من به شعله تو زنده ام هنوز، در سینه من، در سینه من، در سینه من آتش پنهان من توی.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی،
آغاز من تو بودی و پایان من توی. آرامش پس از شب طوفان من توی.
ایران سرای پیروان عقل و دین است، این سرزمین نور و قرآن و یقین است.
شعار امسال رو اینجور تنظیم کردم: تولید پشتیبانی ها مانع زدادی ها،
در علم و دانش سرفراز و سرمرندی، خود با غریب و دل به بیگانه نبندی.
ایران ای سرای شور و عشق و امید، می کوشیم با عزمی بلند در رونق تولید برای شکوه و اقتدار تو.
به هم می پیوندیم برای آبادانی است، به پشتیبانی و حمایت از آنان که چون کوه ایستادند تا تولید ایرانی بدرخشد.
با همدلی و وحدت و ایثار و ایمان، پاینده می ماند به دنیا نام ایران.
همدل می شویم و به همتی عظیم می زداییم هرچه مانع شکوه و اعتلای توست.
ایران،
ایران،
ای سرای شور و عشق و امید،
ای سرای شور و عشق و امید.
ایران.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
در خلوت من سرزده یک ره، در آساغر زده.
در خلوت شب هم نشین شما می شویم
و می سراییم از خوبی و صفا،
وقت صفا در صفا،
آسمان و دشتی از ستاره ها،
الشمس و القمر بحسبان،
همنشین مردان مرد.
آنها تاریخ آینده بشریت را می سازند.
می سراییم از پاکی شهید، از شکوفه ها و لاله ها،
و بر بال خاطرات ره سپار کوی دوست می سراییم از امام عشق
و پیشوایی که جویبار رأفت است، و از خدا، خدا که هم نشین خلوت و دریای نور و رحمت است.
مهرت را با دست دعا خواه.
همراه ما باشید در هم نشین شبانه،
هر شب
صفر بامداد،
رادیو معارف.
گوید امشب با تو سخن.
لحظات شبانگاهیتون آرام باشه همراهان خوب و عزیز رادیو معارف. سیاه و سپید عنوان برنامه‌ای است که در اون حجت الاسلام والمسلمین استاد غلامعلی برامون بیان میکنن احادیث کتاب خصال رو، بعد از اون گنج سعادت و در ادامه کلام ناب و مروری به کلام ناب شهید آیت الله صدوقی تقدیم شما عزیزان خواهد شد.
در کتاب خصال مجموعه صفات سیاه و سفید گرد هم اومده تا اون کسانی که سالک طریق الله هستند این صفات رو بشناسن، اون صفات سفید رو برای خودشون جمع بکنن و از اون صفات سیاه پرهیز کنن.
سیاه و سفید، بیان احادیث کتاب خصال شیخ صدوق.
یا رب مرا امروزی داری عطا کن، از کفر و ناشکری و نادانی رها کن، از هرچه که بر بندگانت می فرستی زهری برای بنده مفلس شدا کن، زهری برای شدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. در این برنامه با روایات کتاب شریف خصال آشنا میشدیم، احادیثی را از این کتاب قرائت کردیم و در برنامه حاضر هم با حدیث 55 این کتاب آشنا میشیم. اصل روایت رو پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه بیان فرمودند، اما نظیر همین روایت رو بقیه ائمه علیهم السلام نیز گاه با استناد به پیامبر و گاهی هم خودشون بیان کردن و در متون روایی ما به صورت گسترده و البته با نقل‌های مختلف به چشم می‌خوره. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: رأس العقل بعد الایمان بالله عز وجل التحبب الى الناس. پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه فرمودند رأس عقل پس از ایمان به خدا اظهار دوستی به مردم است. در این روایت واژه تحبب اومده، التحبب الى الناس. ما در متون رواییمون این اظهار دوستی بسیار تاکید شده، این مودت، این محبت که حالا شاید یک مقداری هم با هم دیگه محبت و مودت تفاوت داشته باشه، یکیش صرف دوستی باشه و مودت بیشتر برای حالتهایی باشه که اظهار دوستی باشه. ما با خیلی از افراد دوست هستیم، با خیلی از افراد رفیق هستیم، با نزدیکانمون، اما اینها رو خیلی وقتا به زبون نمیاریم، ولی شایسته است که این محبت و این علاقمندی رو ابراز. حالا این که افراد توی جامعه به همدیگه علاقمند باشن، همدیگه رو دوست داشته باشن، سبب میشه که تو خیلی از کارها به همدیگه کمک بکنن، تو خیلی از کارها مراقبت از همدیگه داشته باشن. من وقتی کسی رو بهش علاقه دارم یا کسی رو دوست دارم، اون رو هم نوع خودم میدونم، تو خیلی از موارد مشترک خودم میدونم، هم وطنم هست، هم آیینم هستش، بیا به هر تقدیر دیگر با هم دیگه تو یک جایی داریم با هم کار میکنیم، همکاریم، اصلا انسان اون فرد، همین رو هم علاقه بهش داشته باشیم، علاقه ای که سبب بشه که کدورتی پیش نیاد و همکاری بکنیم. این نشان دهنده عقل ماست، این نشان دهنده اندیشه ما هست. ما اطرافیان مختلفی داریم، گاهی وقتا مسلمانن، گاهی وقتا غیر مسلمون هستن، گاهی وقتا مسلمون هستن ولی منافقن، دورو هستن یا دیندار کامل نیستن. اون شیوهی که پیامبر خدا داشتن، سیرهی که داشتن، با همه اینها در معاشرت به خوبی برخورد میکردن. پیامبر خدا آموخته بودن به اصحابشون که با تمام مردم، با تمام انسانها، حداقل هدیتون این گشاد رویتون باشه، این وجه منبسط یعنی وجه شکوفا، وجه شکفتتون باشه، با تمام انسانها برخوردتون اینطور باشه. امیرالمؤمنین فرمودند که برای دوستانی که دوستان جانیتون هستند، دوستان نزدیک و رفیقاتون هستند، جون و مال تو برای اونها خرج بکن، برای دشمنت هم انصاف و عدلت رو خرج بکن، ولل عامت و برای عموم مردم چی؟ بشرکه و احسانه، یعنی عموم مردم هم باید از تو منفعت ببینن و همون روی گشاده تو رو. یعنی به هر حال افرادی که تو جامعه هستن یا دوستان و نزدیکان تو هستن که از همه چیز مایه بذار، از جانت و مالت براش خرج بکن، یا دشمنت هستن با اینها هم منصفانه برخورد بکن، با عداوت و دشمنی با اونها برخورد نکن، عدالت رو پیشه کن. یا هم نه عموم مردم هستن، با عموم مردم هم حداقل با روی گشاده برخورد بکن. این نوع رفتار رو از خود پیامبر هم ما گزارش هایی داریم که بیان شده، داریم که پیامبر با یکی از کسانی که از هر حیث می دانستن که بد ذات انسان شروری هست، خبیث هستش، ولی پیامبر خدا وقتی که با او مواجه شدن و اون فرد حتی به منزل پیامبر اومده، پیامبر با یک روی گشاده و با یک روی مسرورانه با او برخورد کرده، اگرچه شاید حتی برای در امان بودن از شرار امت باشه که این هم به ما اجازه داده، ولی نوع برخوردشون رو یک نوع شایسته انجام داده که ما هم باید تو زندگیمون به همین صورت باشه. به ما آموختن که حتی با منافقین، با همون مسلمان هایی که دیگر اندیشان معاند هستن، با همین ها هم با زبانتون با اونها خوشرفتاری بکنی، ولی خب طبیعتا نهایت علاقه مندیتون رو، نهایت توانمندی در ابراز محبتتون برای مؤمنین باشه. و اخلص ودک للمؤمن، برای مؤمن تمام عیار اخلاص در محبت داشته باش، خودت رو تمومش بکن براش. کسی که مؤمنه، کسی که میدانی متدین هستش، محبتت رو نه تنها ابراز بکن بلکه تمام عیار در خدمتش باش. حتی با یهودی در متون روایی اومده که و ان جالسک یهودیون فاحسن مجالسته، حتی اگر با یک یهودی نشست و برخاست میکنی با همون هم خوش برخورد باش. یعنی اون چیزی که به ما آموختن و ما کمتر بهش داریم توجه میکنیم اینه که با عموم جامعه باید با رفق و مدارا برخورد کرد، با خوشرویی برخورد کرد. تو این روایتی که در کتاب شریف خصال در این برنامه قرائت شد، این فرمایش رو پیامبر دارن به ما یاد میدن که کسی عاقله، کسی عقل کامل داره که اولا مؤمن به خدا باشه، ثانیا با مردم هم ابراز محبت بکنه. اگر کسی عقلش کامل باشه خود به خود آدم مؤمنیه. اما مرحله بعدی چیه؟ کسی که عقلش کامله بعد از ایمان به خدا با مردم هم از در دوستی وارد میشه. این گونه زندگی کردن زندگی پیامبرانه، زندگی اولیاء خدا هست. اولیاء خدا با عموم مردم برخوردشون برخورد شایسته بود، با دشمنانشون هم با انصاف برخورد میکردن. آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است: با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، على محمد وآل محمد، على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
سلام، به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معارف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بالا.
یه پیشنهاد داشتم،
فرستنده رادیو هم
اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد، با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عملش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسال.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان محترم و فهیم رادیو معارف، هر جای این خاک زرخیز که هستید براتون صحت و سلامت آرزو میکنیم. سید حمید حسینی هستم، به اتفاق دوستانم در گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف برنامه گنج سعادت رو به شما شنوندگان فرهیخته تقدیم میکنیم. هدف این برنامه آشنایی بیشتر با فضایل و رذایل اخلاقی، اعتدال و میانه روی در زندگی و مصادیقش، به خصوص در حوزه امر به معروف و نهی از منکر و عبادات، موضوع این برنامه گنج سعادت.
الله 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 الله.
متاسفانه عده‌ای جز افراط یا تفریط راه دیگه نمیشناسن و چیزی که نگرانی آدمو بیشتر میکنه اینه که این افراط و تفریط ها نه تنها به خود اون شخص لطمه و آسیب میزنه، بلکه به جامعه و تا یه تفکر که ممکنه سالم هم باشه آسیب میرسونه. به تعبیری اگه میخوایم یه تفکر رو نابود و تخریب کنیم، کافیه از اون تفکر به شکل غیر منطقی دفاع کنیم. متاسفانه یکی از آسیب‌هایی که موفقیت‌های اجتماعی و مذهبی و سیاسی رو تهدید می‌کنه همین افراط و تفریط هاست، رفتاری که گاهی دودش به چشم افراد جامعه هم میره. یکی از راهکارهای تربیت و اصلاح نفس میانه رویه، چون تربیت در سایه تعدیل قوای نفسانی و مهار کردن قوه غضب و شهوت و عقل به دست میاد. امام علی علیه السلام می فرمایند هرگاه به اصلاح خود مایل بودی، میانه رو قانع و کم آرزو باش. رادیو معارف، گنج سعادت. در این لحظه از برنامه گنج سعادت دعوت میکنم بشنوید گفتگوی همکارم حجت الاسلام هادی عطابکی رو با استاد محمد حسن الهی، پژوهشگر در حوزه اخلاق اسلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما بزرگواری که برنامه گنج سعادت رو دارید میشنوید از رادیو معارف. اگر تازه همراه ما شدید یا اگر از شنوندگان دائمی ما باشید، استحضار دارید که ما در خصوص مباحث اخلاقی صحبت میکنیم. استاد محمد حسن الهی در این برنامه ها با استفاده از فرمایشات اهل بیت علیهم السلام و آیات قرآن به ما یاد میدن که چطور فضیلت های اخلاقی رو تقویت بکنیم و چطور رذایل اخلاقی رو از بین ببریم و پاکسازی